بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 57 از مسائل مربوط به شرایط وجوب حج بود. در این مسئله 57 سه فرع بود. فرع اول و دوم رو عرض کردیم، فعلا به سراغ فرع سوم می رویم که در عروه به صورت مسئله 87 نوشته شده. حاصل این فرع عبارت امام رو می خوانم: لو تبرع متبرع بالحج عن المیت، لو تبرع متبرع بالحج عن المیت رجعت اجرت الاستیجار الى الورثه، رجعت اجرت الاستیجار الى الورثه سواءً عینها المیت ام لا. اگر شخص متبرعی پیدا بشه از خویشاوندان، دوستان، بیگانگان و بگه من از این میت حج به جا می آورم و به جا بیاورد، اجرتی که بنا بود بپردازیم به شخص اجیر کجا مصرف می شود؟ می‌فرمان به ورثه برمیگرده. می‌خواد میت وصیت کرده باشه، نکرده باشه، تعیین اجیر کرده باشه، نکرده باشه، بالاخره یه شخص متبرع آمد کار تمام کرد، در اینجا اجرت باقی مونده داده میشه به ورثه. بعد می‌فرمایند جمله اخیر دقت کنید: والاهوت صرف الكبار حصتهم في وجوه البر. اعتیاد، البته اعتیاد مستحبه چون بعد از فتواست، اعتیاد آن است کبیرها حصه خودشون رو از این اجرت در کارهای خیر برای میت مصرف کنند. این فرع سوم دارای دو تا حکمه. حکم اول این است آیا تبرع جایز یا نه. شخصی بلند بشه بدون اجازه هیچ کس، نه اولیاء میت، نه خود میت، برود و عمل دیگری را انجام بده، این جایز یا نه؟ شاید بعضی ها خیال کنن جایز نی، به علت این که باید این عمل یه استنادی به میت داشته باشه، یا مباشر باشه یا تسبیب باشه. نه مباشرتی بوده که حج خود میت به جا بیاره شخصا، و نه تسبیب بوده که دیگری رو دعوت به این کار کنه. اگر مباشرت باشه خودش اقدام کنه، عمل به او اسناد پیدا می کند. اگرم تسبیب باشه بگه جناب عالی این پولو بگیرید از طرف من به جا بیارید، اینم یه استناد تسبیبی داره. اما متبرع بلند شده از گرد راه آمده و خودش این عمل رو انجام داده است، ممکنه به ذهن این بیاد. این یه مسئله است، یعنی یه حکمه. حکم دومم این است، اگر متبرع و قبول کردیم و اداء دین میت شد، اون معادل اجرت حج به کی برمیگرده؟ به اعمال خیر برمیگرده یا به ورثه برمیگرده؟ این دو تا حکم در اینجا هست. اما نسبت به حکم اول ظاهرا در بین ما مسئله اجماعی باشه. این فرع سوم در کلمات علما هست به خلاف فرع اول و دوم. من یه عبارت میخوانم از مرحوم نراقی در مستند که اجماع رو با قوت در این مسئله ادعا کرده. در کدام مسئله؟ تبرع جایز است در حج. می‌فرمایند بله، مستند جلد 11 صفحه 137. فعلا بحث ممات. مستند جلد 11 صفحه 137 بیان ایشون اینه: لو حج عهد ان میت وجب علیه الحج. این صفت اون میته. لو حج عهد از میتی که این صفت داره حج بر او واجب شده بوده که وجب علیه الحج تبرعن، اگر این حج او رو تبرعن به جا بیاره، برعت ذمته، ذمش بری میشه و صحه، سوا اون ترک المیت مالن اولا، سوا اون ترک المیت مالن اولا، و سوا اون کان المتبرع ولیان ام لا. میخواد میت مالی داشته یا مالی نداشته، متبرع از اولیا باشه یا از غیر اولیا میت باشه. اونجا میگه اولا، اینجا میگه املا. ظاهرا صحیح این روزها هم به کار میبرن، او به کار میبرن، امرو اشکال میکنن. سوان هازا او هازا، نه سوان هازا ام هازا. خون حسابش شده است، اون همزه داره. خب دیگه قواعد ادبی سماعیه نه قیاسیه، اونجا چون همزه داره با ام آمد. اجازه بدید آقا جون، انذرتام استفهامی، امم به دنبال استفهام میاد، اما سوا اون هازا او هازا این جمله خبریه است، با او استعمال میشه. بل اجماع المحقق، شاهد اینجاست. بله، سوا اون کان المتبرع ولیا ام لا، ما میگیم اولا باید باشه. بل اجماع محقق والمحکی مستفیزن، هم اجماع محقق داریم هم اجماع محکی مستفیز. والمستفیزت من الصحاح، اجازه بدید، والمستفیزت یعنی به روایات المستفیزه، من الصحاح از روایات صحیحه. ایشون ادعای استفاضه روایات صحیحه در اینجا میکنه، با اینکه روایات زیاد نداریم و غیرها، من الصحاح و غیرها. غیرها یعنی چی؟ غیر صحاح روایت صحیحه و غیر صحیحه. الخالیت عن المعارض بالمره، معارضی هم نداری. بنابراین دو دلیل ایشون در واقع اقامه کرده. دلیل اول اجماع است بر این که تبرع جایز در حج. دلیل دوم هم روایات مستفیضه است که حالا ما بخشی از اون رو اشاره خواهیم کرد. بله بله، اجماع رو مستقلشون قرار داده، روایت مستقل قرار داده. ولی عجب این است که در میان اهل سنت بعضیاشون میگن اصلا تبرع در حج جایز نیست، یا میگن اگر میت، میگن اصلا نیابت در حج هم جایز نیست. بعضیاشون نه تبرع نه نیابت، نیابت هم اجازه نمیدن. بعضیاشون هم که اجازه میدن در صورت وصیت میت اجازه میدن، از صلح از اصل اجازه نمیدن. کلامی از عامه بخوانم که اینا اصلا بعضی هاشون نیابت اجازه نمیدن، تا چه رسد به تبرع. عبارت ابن قدامه در مغنی داره، جلد 3 118، جلد 3 118، قال ابن قدامه فی المغنی متا توفی من وجب علیه الحج، متا توفی من وجب علیه الحج. توفا درسته یا توفیه درسته؟ توفا فاعلش خداوند و ملائکه هستن، اون شخصی که جانش گرفته میشه توفیه. الله یتوفی الانفس حین موتها، متوفی خداست، متوفا انسان مرده است. متا توفی من وجب علیه الحج ولم یحج وجب ان یخرج عنه من جمیع ماله. خود مغنی ابن قدامه فتوا به وجوب نیابت میده، از صلب مالم میگه، مثل ما من جمیع ماله ما یحج بهی عنه. این فتوای ابن قدامه است که ظاهراً مطابق فتوای حنبلی هاست. بعد میگه و قال ابو حنیفه و مالک یسقط بالموت. ابو حنیفه و مالک گفته دیگه حج با موت ساقط میشه. فإن وصا بها فهیم نسولز، اگر وصیتی کرده باشه از سلسه، اگر وصیت نکرده باشه اصلا باطله. بنابراین اینا نیابت رو بدون وصیت اجازه نمیدن و تبرع معنی نداره در نزد اینا. ولیکن اون خود مغنی گفته بود نه، باید این کار انجام داد. در کتاب موسوعه فقهیه و صابه ها من السل، تبرع نیست و ساس بعد تبرع، وقتی نیابت اجازه نمیدن تبرع به طریق اولا اجازه نمیدن. بنده همین دارم میگم، میگم وقتی اینا نیابت اجازه نمیدن تبرع به طریق اولا اجازه نمیدن. نه نمیشه، باید از سلسش باشه، حتما اینا میگن از سلس باید باشه. تبرع زاشی نست مطلق جایزی. کتاب موسوع فقهی کویتی هست، کتاب مفصلی هست در جلد 17 صفحه 72 اون یه عبارتی داره، ممکنه بعضی خیال کنن منافات داره با عبارت مغنی. یه دو خط بیشتر نیست، بخوانم. ذهب الجمهور، این عبارت موسوعه فقهیه کویتی است. ذهب الجمهور الحنفیه و شافعیه و الحنابله الى مشروعیت الحج عن الغیر و قابلیت نیابه. پس 3 از 4 امامشون، حنفیه و شافعیه و حنبلیه، اینا اجازه نیابت دادن. آیا این با اون عبارت مغنی منافات داره؟ نه، فی الجمله گفتن اگر از ثلث وصیت کرده باشه از ثلث انجام، پس فی الجمله میخواد بگه، یعنی این 3 امام اهل سنت فی الجمله نیابت و اجازه دادن، ولو بالوصیه ولو من الثلث، فی الجمله مشروعیت رو گفتن. نه این است همه جا حتی اگر وصیت نکند از ثلث، مشروعیت عن الغیر رو اجازه دادن فی الجمله. فی الجمله، فی الجمله اگر باشه نه، اگر مطلق باشه بله. بعد میگه و ذهب مالک علی المعتمد فی مذهبه، بر چیزی که مورد اعتماد مذهبش هست، الا ان الحج لا یقبل النیابه، از بین اینها کسی که به هیچ وجه نیابت رو در حج اجازه نداده حتی در وصیت و از سلس، جناب مالکه. میگه نه از حی نه از میت حج نیابت بردار نی، اگر میخوای کاری بکنی کارهای خیر دیگری برای میت کن، اصلا نیابت جایز نیست. و عجیب از این فتاوای اینا که اشکال میکنن، در حالی که روایات متعددی در منابعشون هست که تبرع هم اجازه میده، تبرع هم اجازه میده، در این حال اینها فتوا به عدم جواز نیابت دادن. اجازه بدید، حالا روایات پیغمبر، آیات کار ما نداریم، فقط میدونم مگر فقط قرآن سند قرآنه، کلام پیغمبر که نمیگه کلام پیغمبر سند نیست، تکرار نکنید وقت گرفته میشه. خب بریم آقا، اقوال فهمیدیم، یعنی فهمیدیم که اصحاب ما اجماع دارن در این مسئله، تبرع اجازه میدن، نیابت اجازه میدن، تبرع اجازه میدن، همه اینا رو اجازه میدن، اما فقها عامه مثل مالک اصلا اجازه نمیده، بعضی هاشون هم اجازه میدن مقید به وصیت میت و به ثلث. حج واجبی فعلا ما داریم صحبت میکنیم. و اما دلیل ما غیر از اجماع، اجماعش که خب مدرکیه، دلیل ما روایاتی است که در این زمینه داریم، به ما اجازه تبرع داده در باب 31 از ابواب شرائط حج، لطف کنید. حدیث 1 و 2 از باب 31. حدیث 1 از سند هم خوبه، 2 قابل گفتگوه. بله، روایت اینه، روایت معاویه ابن عمار، سلسله سند هم معتبر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مات ولم یکن له مال ولم یحج حجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام رو به جا نیاورد. آیا واجب بوده؟ ظاهرش اینه، واجب بوده به جا نیاورد، چون از بعدش هم استفاده میشه. فاحجو عنه فاحجو عنه بعض اخوانه، احجو من به حج بفرستم، عنه بعض اخوانش. یا یه نسخم داره فحج عنه بعض اخوانه. بله سؤاله، فاحجو عنه بعض اخوانه یا فحج عنه بعض اخوانه، هل یجزی ذالک عنه، آیا این کفایت میکنه؟ او هل هی ناقصه، یا ناقصه به درد نمیخوره؟ قال، امام فرمود بل هی حجتون تامه، این حجه تامیه. خود ظاهرش تبرع هم هست، امام فرموده هیچ اشکالی نداره، ظاهرش هم حج واجبه. تازه اگر بگیم حج واجب هم خصوصیت نداره، اینجا اطلاق داره، حج واجب که محل بحث ماست شامل میشه، فرق نمی کنه، نسخش یه معنا داره. توجه دارید؟ و اما حدیث دوم رو بخوانم، روایت عامر ابن امیره است. حدیث دوم خالی از گفتگو نیست از نظر سند، ولی دلالت خوب. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، اجازه بدید. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بلغنی انکه، به من رسیده است از شما، انکه 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 دوتا، بلغنی انکه انکه قلت، فرموده اید لو ان رجلا مات ولم یحج حجۃ الاسلام، حجۃ الاسلام به جا نیاورد، لابد برش واجب بوده، فحج عنه بعض اهله، بعضی از خویشاوندان برای او حج تبرعی به جا بیارن، عجز از ذالک عنه. شنیدیم شما گفتید مجزیه. فقال نعم، اشهد بها علی ابی، شهادت داده است به این حکم الهی علی علیه السلام پدرم، یعنی جدم، انه حدثنی ان رسول الله اتاه رجل، یه نفر آمد خدمت پیغمبر، فقال یا رسول الله ان ابی مات ولم یحج، پدرم مرد و حجی به جانه آورد، فقال له رسول الله حج عنه، تو برو یه حجی به جا بیار، خب تبرع دیگه، فان ذلک یجزی عنه، این کفایت از او میکند. حج واجب نیست بر پسر بزرگتر، نماز و روزه واجبه. خب این اشکال رو به امام صادق باید بکنین دیگه، ولی اینکه اونو گفتن واجبه نگفتن واجبه، نه نص خاص نماز و روزه داره، غیر نماز و روزه کسی نگفته بر ذمه پسر بزرگتره. نریم حاشیه، ف فرق نمیکنه. بله اینا در مورد اهل و اولیاه، ولی القا خصوصیت میکنی وقتی که تبرع جایز باشه، ایا فرق بین اولیا و بین غیر اولیا؟ وظیفه اونا ندارن، اونا مثل دیگران هم در مسئله حد. اولیا و غیر اولیا، اهل و غیر اهل در مسئله حد سیان هن، مساوی هن. بگذرم جل هشتم وسائل دیگه، برگشتیم به جل هشتم. عام هم روایات متعددی دارن، سابقا اشاره کردیم، من آدرس رو خدمتتون عرض میکنم. این روایات اهل سنت هم در جلد چهارم از سنن الکبرای بیهقی، جلد چهارم صفحه 335، از ابن عباس، از پیغمبر، از بعضی دیگر، از پیغمبر، همین شبیه همین روایت که داشتیم، میاد خدمت پیغمبر، مثلا پدرم حج به جا نیاورده، تو برو حج به جا بیار، یا کسی از دنیا رفته حج به جا نیاورده، تو را از طرف اون حج به جا بیار. حج تبرعی در روایت اینا بیش از روایات ما شاید است. معزالک عجیبه چطور فتوا بهش نمیدن، نیاویش را هم اشکال میکنن تا چه رسد به تبرعی. بگذرم، در اینجا یه دونه حدیث هست قد یو توه هم معارض باشه، یه دونه حدیث هست، حدیث 4:28 از همین ابواب 4:28 از همین ابواب وجوب حج جلد هشتم. دقت کنید حدیث رو. عن سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبدالله عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام، مرد حجة الاسلام به جان آورد، ولم يوصي بها، وصیت هم نکرد، و هو موسرون، پولدارم بوده. قال یحج عنه من صلب ماله، بعد از صلب مالش. خب تا اینجا وجوب حج از صلب ماله، شاهد اینجاست، لا یجوز و غیر ذلک، لا یجوز و غیر زالک. بگیم لا یجوز غیر زالک یعنی لا یجوز تبرع، آیا معنیش اینه؟ این در مقابل اون دو فتوای اهل سنت، یه فتوای ابو حنیفه بود میگه و سلس، امام میگه لا یجوز غیر زالک، از سلبه، از جمیع، نه از سلس. این نفی فتوای ابو حنیفه و همچنین نفی فتوای مالک که گفته بود نه حج به جا نیاریم، بریم کارهای خیر به جا بیاریم. امام میفرماید لا یجوز و غیر ذلک، کارهای خیر دیگر به درد نمیخوره، حج به جا بیارید، از صلب، از صلس نیست. این لا یجوز غیر ذلک کار به مسئله تبرع نداره، نفی فتاوای عامه است. دو فتوا اونا داشتن، هر دو باطل، فتوای ابو حنیفه و فتوای مالک، امام هر دو رو داره نفی میکنه. خب این حکم اولی که در فرع سوم بود، هل یجوز تبرع، جواب شد نعم، هم به اجماع هم به روایات. و اما مقتضای قاعده، اگر ما دین بدانیم حج رو، در دیون ادای دین دیگری مقتضای قاعده جایزه. هر کسی می تواند دین دیگری رو ادا بکنه، عبادیان کان او غیر عبادیان. من حکم دومم بگم این مسئله رو تمامش کنم. حکم دومش از حکم اول ساده تره. حکم اول جواز تبرع بود، حکم دوم این است حالا که تبرع کردن، اجرت حجی که باقی مونده از صلب مال بوده، این اجرت رو به ورثه بدیم یا به کارهای خیر بدیم. جوابشو دیروز در مشابهش دادیم، وان این است ام دائر است که این مال بر ملک میت الالعبد بمانه، اون که معنی نداره، یا بدیم در کارهای خیر، دلیل نداریم جز اون روایت ضعیف علی ابن مزید که میگم، یا این رو بدیم به ورثه، بگیم آقا کل اموال بالموت ينتقل الى الورثه الا به اندازه دیون، مانع که برطرف شد یبقى على ملك الورثه، کل اموال منتقل به ورثه میشه. صریح آیات ارثه. خب وقتی کل اموال به ورثه میاد، دویون مانع شده، حج مانع شده، خمس مانع شده، زکات مانع شده، اگر متبرع این مانع رو برطرف کرد، برمیگرده به ورثه، مطابق قانون ارث تقسیم میشه. نمیتونه بگه، میگن متبرع بگه سهم منو چنین چنان کنی، سهمی نداره. اگر اجیر شده سهم داره، اگر تبرع بوده سهم نداره. فعلا هازا به ورثه میرسه. ولی در اینجا امام هم فرمودن ورثه کبیر احتیاط مستحبی این است که در وجوه بر اون رو مصرف کنن. دلیل این چیه؟ همون روایت علی ابن مزیدی هست که خوندیم دیروز، حدیث دوی باب 36 وصایا بود، ها 37 دوی 37 وصایا بود، دوی 37 وصایا جلد 13 دیروز خوندیم که امام اجازه میداد. روایت سندش نه یک ضعیف، ضعاف متعدد داشت، بنابراین ما نمیتونیم روایت و فتوا به وجود بدیم. سلم نه. بله؟ چرا؟ فرمود ضامن نیستی، یعنی کار خیری که انجام دادی درسته دیگه؟ یعنی کار خیری که انجام دادی شرعاً درست. اما در اینجا یه تفاوتی بین روایت و بین عبارت امام و عبارت عروه، بین روایت و بین عبارت تحریر الوسیله و عروه یه تفاوته. چیه تفاوتش؟ روایت میگه صدقه، عبارت این بزرگواران وجوه البره، وجوه بر مسجد ساختن رو میگیره، زیارت نمیدونم مراسم عزاداری رو میگیره، همه چی رو میگه وجوه بر. اما صدقه مخصوص فقراست. عبارت روایت علی ابن مزید این بود تصدق تو. امام فرمود عیبی نداره در صورتی که مشروط کردن، در صورتی که این مال وافی و کافی برای حج نبوده عیب نداره صدقه داریم، بیش از صدقه نمیگه. اما عبارت اینجا امام میفرماد فی وجوه البر مثل عروه، عروه هم همین میگه، ما مطلق وجوه. بله؟ یقین دارید؟ رو به قبله میشین قسم بخورید که این بیان مصداقه؟ ما چه میدونیم؟ شاید صدقه خصوصیت داشته باشه. ما نمیتوانیم به همه وجوه البر این رو تصریح بدیم. بنابراین نه ها، این قاعده تعدد مطلوب من در دو دقیقه بگم و بس تمام کنم. بعضی ها خیال کردن دیروز میبایست بگم، اما امروز میگم. بعضی ها خیال میکنن ما میتوانیم وجوه البر یا صدقه رو از راه قاعده تعدد مطلوب درست کنیم. چیه تعدد مطلوب؟ این است که این شخص باید کار خیری انجام بشه برش به صورت حج. حج هم کار خیره هم خصوصیت حج رو داره. حالا اگر این پول به حج نرسید، لااقل کار خیرش رو برش بکنیم دیگه. بگیم در اینجا دو مطلوب بوده، یکی کلی کار خیر، یکی خصوص حج. پولمون به خصوص حج نرسید یا متبری انجام داد، وقت بگیم چی؟ بگیم لااقل کار خیر رو ما انجام بدیم. آیا ظاهر اوامر، به طور کلی عرض میکنم، ظاهر اوامر وحدت مطلوبه یا تعدد؟ ظاهر هر امری وحدت مطلوبه. تعدد قرینه از خارج میخواد. به ما امر کردند حج به جا بیارید برای این شخص، ظاهرش وحدت مطلوبه. شما اگر میگید آقا اصل حج مطلوبی هست و کل کار نیک مطلوب دیگری هست، اولی نشد دومی را انجام بدیم تعدد مطلوب، این در صورتی است که یه قرینه خارجیه بر تعدد مطلوب داشته باشیم، الا ظاهر اوامر وحدت مطلوبه. فردا میریم انشاءالله مسئله 58، اونم مسئله مهمی است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.